اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 19 دلو سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. قصر سفید نتایج سنجش سالانه حکومت آمریکا را از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نشر کرد. بر بنیاد آماری که روز جمعه توسط دفتر ملی پالیسی کنترل مواد مخدر قصر سفید نشر شد، میزان کشت کوکنار در افغانستان در سال 2019 در مقایسه با سال 2018 حدود 28% کاهش یافته، اما تولید بالقوه تریاک خالص در افغانستان در سال گذشته میلادی افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش قصر سفید، در سال 2018 میلادی 221,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود، در حالی که این رقم در سال 2019 به 160,000 هکتار کاهش یافت. دفتر ملی پالیسی مواد مخدر قصر سفید همچنین گفته که در سال 2018 تولید تریاک خالص در افغانستان 5550 تن بود، در حالی که در سال 2019 میلادی این رقم 6700 تن تخمین زده شده است. این دفتر قصر سفید گفته که تمامی این تخمین ها بر اساس معلومات به دست آمده به سطح ولایت های افغانستان صورت گرفته است. سازمان جهانی صحت از کمبود شدید وسایل محافظتی در برابر شیوع کرونا ویروس خبر داد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفت ذخایر دستکش، ماسک، چپن و سایر وسایل و تجهیزات برای محافظت از سرایت کرونا ویروس در سطح جهان کاهش یافته است. رئیس سازمان جهانی صحت افزود که این سازمان در حال حاضر به تمام مناطق جهان وسایل آزمایش و تشخیص کرونا ویروس را ارسال می کند و تلاش دارد تا راه‌حل‌هایی را برای توزیع عادلانه این وسایل پیدا کند. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که تا 6 صبح روز جمعه به وقت سوئیس 31211 واقعه مثبت کرونا ویروس در چین ثبت شده و 637 تن دیگر در چین در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده است. او افزود که 270 واقعه مثبت کرونا ویروس در 24 کشور دیگر ثبت شده و این ویروس جان یک نفر دیگر را در بیرون از چین گرفته است. ایالات متحده آمریکا از کمک 100 میلیون دلاری به چین و سایر کشورهای آسیب دیده از شیوع کرونا ویروس به خاطر مبارزه علیه گسترش شیوع این ویروس خبر داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه ضمن بیان این مطلب افزود که سکتور خصوصی این کشور نیز صدها میلیون دلار برای مهار کردن شیوع کرونا ویروس کمک کرده و به گفته وی این کمک‌های آمریکا نشان دهنده رهبری قوی آمریکا در مبارزه با شیوع کرونا ویروس است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در یک صحبت تلفنی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از تلاش‌های چین برای مبارزه با شیوع کرونا ویروس ستایش کرد. او تلاش چین برای مهار کردن شیوع این ویروس را یک عملیات بسیار موفق توصیف کرد و گفت آمریکا چین را در مبارزه با شیوع کرونا ویروس کمک خواهد کرد. هند بازداشت 4 رهبر سیاسی منطقه کشمیر و یک وکیل برجسته کشمیری را تمدید کرد. این افراد از ماه آگوست سال گذشته میلادی و پس از لغو خودمختاری ایالت جموع و کشمیر به خاطر جلوگیری از دامن زدن به اعتراضات ضد حکومت هند بازداشت شده بودند. مقام ها در کشمیر تحت کنترل هند گفتند که تمدید این بازداشت بر اساس قانون محافظت عامه هند انجام شده که بر اساس آن ادارات امنیتی می توانند افراد را تا 2 سال بدون محاکمه در بازداشت نگه دارند. در این حال وزارت داخله هند گفته که از ماه آگوست تا اکنون 389 نفر در کشمیر بر بنیاد این قانون در بازداشت نگه داشته شدند. در میان افرادی که در بازداشت به سر می برند عمر عبدالله و محبوبه مفتی دو رئیس پیشین حکومت ایالتی جموع کشمیر نیز شاملند. و روسیه از وضع تظاهرات اقتصادی جدید بر ونزوئلا توسط آمریکا انتقاد کرد. سرگی لاولوف وزیر خارجه روسیه که برای اعلام پشتیبانی کشورش از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به این کشور رفته، روز جمعه گفت که وضع این تظاهرات بر ونزوئلا برای روسیه غیر قابل قبول می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
صبح بخیر شنونده های ارجمند، به برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماهبی بزیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. مسئولین وزارت صحت افغانستان میگویند که آنها برنامه های تازه در سال 2020 برای تطبیق واکسن پولیو در افغانستان دارند، اما هدف آنها بیشتر مناطق جنوب کشور خواهد بود که ویروس پولیو در آن در حال گردش است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که دامنه گسترش این ویروس در سال روان میلادی به ولایات بغلان و هرات نیز رسیده است. مکیه منیر گزارش میدهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو میگویند که آنها بنابر چالش هایی که در مقابل برنامه پولیو قرار دارد، ممکن در سال جاری میلادی نیز نتوانند به یک تعداد از اطفال در برخی از مناطق افغانستان برسند. اما این مسئولین میگویند که آنها تلاش دارند تا با تطبیق برنامه های تازه بتوانند از مصاب شدن بیشتر اطفال به ویروس پولیو و از گردش بیشتر ویروس پولیو در این کشور جلوگیری نمایند. هدایت الله استانگزی، مشاور بخش پولیو وزارت صحت، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که آنها در سال جاری میلادی آمادگی کامل برای تطبیق برنامه های پولیو دارند. اما آقای استانگزی تایید نمود که بنابر ناامنی ها و جنگ های دوامدار در برخی از مناطق، در این سال نیز چالش هایی در مقابل تطبیق کمپاین پولیو قرار خواهد داشت.
بعضی چالش های فرارای ما قرار دارد که از اون جمله ناامنی ها در تعداد ولسوالی های کشور ما باعث از این خواهد شد که ما به تعداد اطفال رسیدگی نتانیم. بنابراین ما به خاطر از او هم پلان های متنمی دیگه خود تهیه کردیم و آماده هستیم که او را تطبیق کنیم. به طور مثال ما بر شما میگم که در حوزه جنوب کشور ما، در ولایات قندهار، روزگان و هلمند، با وجودی که ما آمادگی آمتان برای تطبیق واکسین های پولیو از طریق کمپاین ها داریم، اما باز هم احتمالات قوی است که ما به یک تعداد اطفال خود رسیدگی نتانیم. از خاطر ما کوشش داریم که عرضه خدمات سیرا و عرضه خدمات واکسین در مجموع و همچنان خدمات واکسین پولیو را در مراکز صحی خود تقویت بیشتر نماییم.
او گفت که در سال جاری میلادی بیشتر هدف آنها مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور است، زیرا در این مناطق بیشتر ویروس پولیو در حال گردش است و اطفال در خطر مصاب شدن به ویروس پولیو قرار دارند.
فعلا ما پلان ما زیادتر مشخص، فوکس ما سر مناطق حوزه جنوبی کشور ماست، یعنی شامل ولایت قندهار، اروزگان و هلمند است، چون شما خود آگاهی دارین و متنای ما میفهمند که متاسفانه بنابر موازیر مختلف، بنابر چالش های مختلف، مخصوصا مسائل ناامنی و جنگ های فعال، ما نتانستیم که گردش ویروس پولیو را در می حوزه متوقف بسازیم و متاسفانه شما می‌بینید که هنوز هم قندار و در مجموع حوزه جنوب اونجا ویروس پولیو به شکل داخلی در اونجا در گردش است. از اون خاطر می‌خوایم با این تمام تدابیر متممی که ما اتخاذ کردیم و با همکاری مردم شریف ولایت قندار، هلمند و اروزگان و همچنان با همکاری بزرگان قومی، علمای دین، روحانیون محترم و همچنان متنفذین بتانیم که به اهدافی که تعیین کردیم دستیابی پیدا بکنیم و در سال 2020 یک سالی باشه که ما خطرات گردش پولیو را و مصاب شدن اطفال عزیز ما را به بیماری فلج جلوگیری کرد.
در سال گذشته میلادی به تعداد 29 واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده بود که بیشترین واقعات از مناطق جنوب کشور گزارش شده بود. گلخان حیوب، مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو، همکاری مردم و علما را در تطبیق برنامه های آنها موثر می‌داند و می‌گوید با همکاری مردم آنها می‌توانند که گردش ویروس پولیو را در این کشور متوقف سازند.
ما سال گذشته زیادتر واقعات مثبت پولیو از حوزه جنوب، بالخصوص از ولایت قندهار، هلمند و اروزگان راپورت داده شده که در این سه ولایت ما بسیار زیاد مشکل از یک نگاه امنیتی داریم و از طرف دیگه آگاهی مردم هم در این ساحه بسیار پایین است و تقاضای ما از والدین هم همی است که اگر در روزای کمپین از واکسین باز میمانه باز بزرگترین فرصت حتی تا 7 روز آینده هم میتونه که اطفال با نزدیکترین مراکز دیگه ببره و اوجا برشان واکسین پولیو را تطبیق میکنه و از مخالفین هم میخواییم که این همی اطفال آینده سازان مملکت ما هستم. اگر اونا در عرصه تطبیق واکسین خانه به خانه بر ما اجازه بدن تا اطفال از این مرض خانمانسوز نجات پیدا کنند.
وزارت صحت افغانستان در نظر دارد که در سال جاری میلادی 4 دوره کمپاین سرتاسری را در این کشور تطبیق نماید. همچنان این وزارت 4 دوره کمپاین فرعی را در ولسوالی هایی که بیشتر تحت تعدید ویروس پولیو قرار دارند تطبیق خواهد نمود. افغانستان و پاکستان دو کشور است که هنوز هم اطفال قربانی فلج پولیو می گردند. اما در سال جاری میلادی تا حال هیچ واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت نشده است. اما از آغاز سال جاری میلادی تا حال در پاکستان 7 طفل مصاب فلج پولیو شدند.
پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان. مقام های صحی در شرق افغانستان می گویند که عرضه خدمات صحی در این زون با مشکلات متعدد مواجه است. کمبود تجهیزات و وسایل طبی، تشکیلات و نبود تعمیر برای مراکز صحی از جمله این مشکلات است. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
مقام های صحی ولایت شرقی افغانستان در حمایش در شهر جلال آباد نبود تعمیر ساختمان های غیر معیاری، کمبود کارمند و افراد متخصص، کمبود تجهیزات و وسایل طبی را از مشکلات این ولایت خواندند. ریاست صحت ننگرهار که میزبان این حمایش بود گفت که پس از دستبندی مشکلات در بخش خدمات صحی آن را با وزارت صحت شریک خواهند کرد. نصیر احمد دورانه، زکی الله استوره، وزیر رحمان صافی رؤسای صحت ننگرهار نورستان میکنند.
در تمام زون شرق چالش نخست کمبودی ساختمان هست. چالش دوم که کمبودی وسایل طبی و تجهیزات است. و مشکل سوم کمبودی تشکیلات است که در همه بخش ها داریم. ما بعضی ساحات داریم که به نام ساحات سفید مسما است و خدمات صحی ما آنجا کمرنگ است. به مراکز صحی و پرسنل زنانه نیاز است. ما این مشکلات را شریک ساختیم و بالای آن کار میکنیم.
بعضی ولسوالیو که د معیاری تعمیرونو د کمبود سره مخ
دي. اما دکتر عبدالمعروف جلیلی، رئیس اتمای لغمان، به مشکلی جدی دیگر اشاره کرد.
مشکلات جدی این است که در مسیر کابل جلال آباد در لغمان واقعات ترافیکی بیشتر است، ولی ما با مراکز مجهز نیاز داریم و همچنان اف مرکز دیگر در لغمان داریم که دونر آن در همین سال قرارداد خود را تمام میکند و آن مراکز دچار مشکلات هم.
نمایندگان مردم زونی شرق در ویسی جرگه میگویند که برای سکتور صحت در کابل دادخواهی کرده و این مشکلات را بارها با مقامات شریک کرده. با گفته این نمایندگان، برای دسترسی مردم در شرق افغانستان به خدمات صحی معیاری و تلاش هایشان ادامه میدهند. نعمت الله کادیاب و ابرالله مراد نماینده های مردم زونی شرق در ولسی جرگه.
مدیر صحت ما یک دفعه با کمیسیون هم خواستیم، چند دفعه رفتیم و از اونا تقاضا کردیم که این موضوع جدی هست، بخصوص ولایت هایی که در اونجا جنگ وجود دارن.
حتی به شخص رئیس جمهور نیز این مشکلات را پیش نمودین و خواستار حل آن شدین. ما در کابل رای حل این مشکلات را میابین.
بر اساس تصمیم حکومت افغانستان، وزارت اراضی و شهرسازی این کشور مسئول تدبیق پروژه های ساختمانی دولتی به شمول اعمار مراکز صحی است. حشمت الله ناصری، سخنگوی این وزارت، میگوید
پلانهای به خاطر اعمار کلینیک ها و رسانه ها تحت کار است. در مراحل دیزاین قرارداد قرار داره و انشاءالله برای سال 1399 در زون شرق پروژه هایی که مرتبط به سکتور صحی است تطبیق خواهد شد.
بر اساس معلومات مقامات صحی ولایت شرقی، در این زون به 90 تعمیر مرکز صحی نیاز است، اما کمبود افراد متخصص از مشکلات اساسی در افغانستان است. بر اساس آمار وزارت صحت، در حال حاضر برای هر 3000 شهروند فقط یک فرد متخصص وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً پلان صلح شرق میانه را اعلام کرد که در این طرح با اسرائیل اجازه داده می شود که کنترل خود را بالای تمام بیت المقدس و شمول اماکن مقدس این شهر که مربوط به یهودیان، عیسویان و مسلمانان است حفظ کند. این طرح پایتخت آینده دولت فلسطین را در همسایگی اطراف بیت المقدس در ابودیس که در کرانه غربی رود اردن موقعیت دارد پیش بینی کرده است. لیندا گرتسن خبرنگار صدای آمریکا از ابودیس در این مورد گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را همکار ما عبدالله پوپلزی ارائه می کند.
ابودیس از سمت شرقی شهر کنه بیت المقدس فاصله زیاد ندارد و در حقیقت در فاصله کمتر از 2 مایل واقع شده است. اما اسرائیل دیوارهای امنیتی را برای ابودیس و بیت المقدس به هدف توقف دادن حملات دهشت افغانی اعمال کرده است که سبب شده که فاصله ابودیس از بیت المقدس تقریباً 1 ساعت با موتر رانندگی شود. در مجاورت این دیوار یک تعمیر متروک واقع است که اصلاً برای پارلمان دولت فلسطین اعمال شده بود که بعد از موافقت نهایی صلح با اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد. شاروال ابودیس میگوید از زمانی که این دیوار اعمار شده این شهرک از بیت المقدس احساس جدایی می کند. احمد ابو هلال شاروال ابودیس می گوید
قلب من به آن طرف می رود، مثل این که هوایی را که بو می کنم از آن طرف بیت المقدس می آید. بیت المقدس برای ما یک شهر قدیمی است. بیت المقدس برای ما یک شهر اقتصادی است. بیت المقدس برای ما یک شهر صحی است، به خاطر که تمام شفاخانه ها در آنجا موقعیت دارد.
نظریات آقای ابو هلال در مورد بیت المقدس انعکاس دهنده نظریات فعالین سیاسی فلسطین است که پلان رئیس جمهور ترامپ را رد می کنند. آنان می گویند که در این پلان ابودیس را که در همسایگی بیت المقدس واقع است پایتخت دولت آینده فلسطین در نظر گرفته اند. شیرین ابو هلال فعال فلسطینی می گوید
من در ابودیس تولد شدم و بسیار دوستش دارم، اما با این نظر که ابودیس را پایتخت فلسطین می‌سازند مخالف هستم. ابودیس با دیوارها محاصره شده و پایتخت ما بیت المقدس است و بیت المقدس همیشه پایتخت فلسطین خواهد ماند.
عزریه که در میان عیسویان به بیتنی مشهور است شهرکی است که در بین ابودیس و نزدیکی مسکونهای یهودی نشین مالح ادومیم واقع شده است. تقریبا نصف نفوذ این شهر ساکنین بیت المقدس هستند و این شهر کاملا تحت کنترل مقامات فلسطینی است. شاروال حسام فوران استدلال می کند که همان طوره که در طرح رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد شده است هویت خودمختاری فلسطینی شهر وی حالت پایتخت یک کشور را ندارد. حسام فوران شاروال ازریه می گوید
وقتی بگوید که ازریه و یا ابودیس و شوفات پایتخت است صرف به خاطر نزدیکی به بیت المقدس ارزش پایتخت بودن را ندارد. بدون بیت المقدس ما هیچ هستیم.
رئیس جمهور ترامپ باید بخواهد که در معامله صلح شرق میانه یک نامی از خود بجا گذارد، اما احساساتی که در جاده های کرانه غربی رود اردن دیده می شود نماینگر این است که ایجاد یک دولت فلسطینی از هر زمان دیگر بعید به نظر می رسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و منطقه می گوید که جانبداری رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل به هدف حمایت چندین میلیون نفوس یهودی است که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برنده شدن آقای ترامپ نقش بارز خواهند داشت. آقای نوریزاده در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی گفت بیت المقدس به عنوان اولین قبله مسلمانان جهان و سومین حرم شریف در دنیاست و با امضای یک کاغذ به اسرائیل تعلق نخواهد گرفت. جزئیات بیشتر این مصاحبه را بشنوید که با صحبت‌های آقای نوریزاده در مورد عواقب این طرح آغاز می شود.
کاملا یک طرفه و در بست نفع اسرائیل. متاسفانه پرزیدنت ترامپ برخلاف وعده هایی که در آغاز کار ریاست جمهوری داد و روابط بسیار صمیمانه که با پرزیدنت محمود عباس ابو مازن رئیس دولت خودمختار فلسطین برقرار کرد، عملا وعده هاش یکی بعد از دیگری تغییر داد. قرار بر این نبود که آمریکا پیش از صلح سفارتشو به بیت المقدس منتقل بکنه. بیت المقدس اولین قبله مسلمانان و سومین حرم شریف هست، بنابراین شما نمیتونید بیت المقدس شرقی رو با یک امضا واگذار کنید به اسرائیل. 1.5 میلیون مسلمان راجع به اون مسئله روی مالکیت صحبت دارن.
به نظر شما تفاوت میان این برنامه آقای ترامپ و مقایسه با رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده چقدر عمیق هست؟ آیا فکر میکنین اصلا نتیجه خواهد داد یا خیر؟
امروز با این کاری که پرزیدنت ترامپ کرد، در واقع تمام آنچه را گذشتگان به نوعی ساخته بودن همه رو ویران کرد. تمام اون برنامه ریزی که جورج بوش پدر، پسر و پرزیدنت کلینتون و پرزیدنت اوباما کرده بودن تو این قضیه، همه اینا در واقع از دست رفت و بسیار مشکل خواهد بود دوباره اعتماد فلسطینی ها جلب بشه. در این حال همطور که گفتم، نشست اخیر اتحادیه عرب نشون داد که تمام دولت‌های عرب حداقل در مورد مسئله بیت المقدس جانب فلسطینی ها رو میگیرن. حتی حضور سفرای امارات، بحرین، عمان در مراسم اعلان طرح آقای ترامپ در امریکا در کنار آقای نتانیاهو هیچ به منزله اون نبود که اینها مخالف موضع سازمان آزادی بخش فلسطین یا دولت خود مختار خواهند بود. نشون داده شد چنین نیست. الان منتظر نشست کشورهای مسلمان هستند و همینطور کشورهای غیر متعهد و گمان میکنن فلسطینی ها تایید اونا رو هم داشته باشن. بنابراین اگر در این طرح یک تغییر اساسی داده نشه و فلسطینی ها نتونن بیت المقدس شرقی رو به عنوان پایتخت خودشون داشته باشن، گمان نمیکنم این طرح صلح به جای برسه.
آقای نوری‌زاده، فکر میکنین با توجه به اختلافی که بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها با توجه به این معامله و طرح ایجاد شده، چقدر سبب تشدید خشونت ها در کرانه غربی رود اردن و در کل در شرق میانه خواهد شد؟
ببینید الان نگاه کنید چه خبره. باز دوباره درگیری در غزه شروع شده، در ساحل غربی رود اردن شروع شده. این احتمال الان وجود داره که از وقتی آقای ظریف بعد از این همه مدت با ابو مازن تلفنی صحبت کرد، این نشون دهنده این دولت‌های مثل جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد از این ماجرا بهره برداری کنند به نفع خودشون. خب ببینید، این جمهوری اسلامی پول میده به فلسطینیا که آشوب بپا کنند، با اسرائیل بجنگن. دوباره اخیراً آقای اسماعیل هنیه و تیمش در ایران بودن و مبالغ زیادی پول گرفتن. این پولا برای محبت داده نمیشه، برای خانه سازی هم داده نمیشه. این پولا داده میشه برای اینکه فلسطینی ها با اسرائیل صلح نکنن و این دقیقا به ضرر اسرائیل. طرح صلح پرزیدنت ترامپ به جای اینکه به اسرائیل کمک کنه، ممکنه آقای نتانیاهو رو تو انتخابات کمک بکنه، ولی در نهایت این طرح صلح به جای نخواهد رسید.
با وصف ای که شمار زیادی به ای باورن که ای طرح کارساز نخواهد بود، آیا فکر میکنین واشنگتن از جبهه‌ای که در مقابل این طرح داره کنارگیری خواهد کرد و یا فکر میکنین به تداوم این طرح ادامه خواهند داد؟
من گمان میکنم پرزیدنت ترامپ اگر در دوره دوم ریاست جمهوریش انتخاب بشه و چندان نیازمند رأی جامعه قدرتمند یهودی آمریکا نباشه، در اون صورت تجدید نظر خواهد کرد. گمان میکنم ایشون حتما در دوره دوم ریاست جمهوریش اگر انتخاب بشه تلاش خواهد کرد که با فلسطینی ها یه جوری کنار بیاد، به معنای دیگه به اونها نیز امتیازاتی بده که اونها در کنارش باشن و طرح صلحش رو قبول بکنن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با آخرین گزارش این ساعت، یک انجمن فرهنگی در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا از غلام نبی اشقری و فریده مهوش، دو چهره فرهنگی افغانستان، تجلیل کردند. برگزار کنندگان این برنامه می گویند گرامی داشت از چهره های تأثیر گذار فرهنگی افغانستان کمک می کند تا نسل جدید افغانها با گذشته های تاریخ و فرهنگشان آشنا شوند. عارف یعقوبی در این مورد گزارش می دهد.
در برنامه ای که از سوی انجمن فرهنگی حکیم سنایی در شمال کالیفرنیا برگزار شده بود، دو چهره فرهنگی و هنری افغانستان گرامی داشته شدند. صوفی غلام نبی اشقری، شاعر فقید افغان که در سال 1358 درگذشت، و فریده مهوش، خواننده سرشناس افغان مقیم کالیفرنیا. ذبیح الله زکا، مسئول برگزاری این محفل، به رادیو آشنا گفت هدف از رو اندازی این برنامه زنده نگه داشتن اندیشه های شاعرانه صوفی اشقری است.
در صدد ایستم که عرفان اسلامی را، اما دونه که حضرت سنایی و مولانا و عطار و گذشته ها و اصلاح بنیان گذاری کردن، ما مخیم همون چراغ روشن نگاه کنیم.
به گفته آقای زکا، غزلیات صوفی اشقری زبان عامیانه و گاهی آمیخته با طنز دارند، اما محتوای سنگین و تفکر برانگیز. روایت که لبخند و اندیشه را همزمان برای خواننده به ارمغان می آورد. وی می گوید مردم افغانستان در زمانه حاضر بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند خواندن شعرهای اشقری است. شاعری که زندگی ساده و انسانی داشت.
اشعار اشقری، طرز تفکر اشقری، از همه بی‌بندوباری ها، از همه تعصبات خشک و خالی دور بود. یک آدم همونطور که این صوفی با صفایی بود، اشعار اشقری با شرایط زمان فعلی ما کاملا سازگار است.
رویا هاشمی و کمال الدین پرواک، دو تن از فرهنگیان افغان مقیم سان فرانسیسکو، به رادیو آشنا گفتند گرامی داشت از چهره های فرهنگی افغانستان کمک می کند تا نسل جوان با گذشته های تاریخی و فرهنگی کشورشان آشنا شوند و برای ایجاد رابطه و پیوند ذهن و روان آدم ها با گذشته ها، شاید هیچ پدیده قدرتمندتر از شعر و غزل و موسیقی نیست.
ما میخواییم بر نسل جوان یاد بدیم روش و پیوند اجتماعی زندگی را، که چطور میتونن در آینده امی فرنگ وا پیش ببرن وقتی که ما نباشیم. و این خاطر ما میخواییم همیشه جوان هم را ما بیاییم و جوان ها بفهمه کلچر ما را، کلتور ما را، فرنگ ما را.
برای که تجدید خاطرات هم شود با مسائل فرهنگی خود افغانستان و ضمن نسل جوان ما به گوشاشون آشنا شوند، نام ها، اشعار، چیزایی که است، تمام زندگی انسان ها مربوط انتقال فرهنگ است. اگر ما کوشش نکنیم، در واقع همین میراث فرهنگی ما برای نسل بعدی انتقال نمیکنه.
غلام نبی اشقری در سال 1271 خورشیدی در کابل به دنیا آمد و در سن 87 سالگی در همین شهر وفات کرد. آرامگاه او در شهدای صالحین کابل است. مجموعی از شعرهای او سالهای اخیر در کابل و پاکستان ایران چاپ شده است.
همه عمری رفته ای من، غزل و ترانه ای تو.
در این محفل از فریده مهوش، مشهور به استاد مهوش نیز تقدیر شد. خانم مهوش که خود در این برنامه شرکت داشت، به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت تقدیر از هنرمندان به رشد و هنر موسیقی افغانستان کمک می کند.
امیدوار استم که اینمی به فرهنگ، امی که ما از ما تقدیر می کنن به ایسی هنرمند، امی فرهنگ شود که اما بزرگا، اما دانشمندا، اما هنرمندا، اما را همیشه تقدیر کنند.
فریده مهوش و صوفی اشقری، دو چهره که مورد تقدیر قرار گرفتند، مربوط به دو شرایط متفاوت افغانستان است. اما شعرهای صوفی اشقری در میان آوازخوانهای افغان بسیار محبوب است. بیشتر آوازخوانهای معاصر افغانستان غزلی از صوفی اشقری را خوانده است. عارف یعقوبی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، سان فرانسیسکو.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری بامدادی دری در همین جا خاتمه یافت. لحظات بعد بخش پشتو را فراموش نکنید که روی موج متوسط 12.96 و موج FM 100.5 پخش می‌گردد.